صفحه 114 سطر اول. اقول و من تلك الاسرار التنبه به وجود مبدع قدیم یفیز وجود هذه الحوادث عند حدوث الاستعدادات. در این فصل که فصل 18 هم بود ما ثابت کردیم که برای تعیین صورت جرمیه نمیتوانیم به ماده اکتفا کنیم، بلکه عوامل خارجی رو لازم داریم. عوامل خارجی رو فخر رازی عبارت از استعدادات قرار داد و خواجه عبارت از علل فاعلیه گرفت و علل فاعلیه رو هم تفصیل داد و گفت هی القوة السماوية و الاحوال الارضیه و تغییرات طبیعیه و القواصر خارجیه. سوال شد که آیا تغییرات طبیعیه و قواصر خارجیه با قطع نظر از صورت نوعیهی که دارن تغییرات طبیعیه رو و قصر رو ایجاد می کنن یا با توجه به صورت نوعیه شون؟ مثلا تغییرات نوعیه رو مثال زدیم به تغییراتی که در جنگ بر اثر قلتاندن آب پیدا می شد یا بر اثر ورود باد و امثال ذلك. خب این آب با صورت نوعیش این کار رو داره انجام میده و تأثیر میذاره. همچنین در قواصر خارجی که مثلا مثل انسان داره کاری انجام میده یا حیوان، این موجود چون صورت نوعیش اینه داره این کار رو انجام میده. پس در این دوتای دیگه هم صورت نوعیه مطرحه. چرا فقط در اون قسم سوم که احوال ارضیه است صورت سابقه که همون صورت نوعیه است مطرح شد؟ اینو جوابش رو اینطور دادیم که اگر ما به صورت نوعیه به ما این که صورت نوعیه است توجه کنیم، اون دوتای دیگه هم یعنی تغییرات طبیعیه و قواصر خارجی هم ملحق میشن به اون قبضی یعنی به احوال ارضی. در احوال ارضی مثال زدیم به صورت نوعیه این که عامل تبدله، تبدل از یک صورت به صورت دیگه و یا همین صورت سابقه خودشه. این تبدل اشتباه گفتن. مثال در صورت در قسم دوم که احوال ارضیه بود صورت سابقه خودشه رو، صورت سابقه خودشه رو دخیل دانستیم در احوالی که برای این شی لاحقا پدید میاد که مؤثر صورت سابقه خود همین شیه، ولی در تغییرات طبیعیه و قواصر خارجیه صورت طبیعیهی که مال شی نیست داره در این شی اثر میگذارن. اگر ما به صورت نوعیه توجه کنیم، فرقی نذاریم به صورت نوعیه خود شی و صورت نوعیه خارج از شی، هر سه این دومی و سومی و چهارمی میشن یکی. احوال ارضیه، تغییرات طبیعیه، قواصر خارجی هر سه میشن یکی، چون در هر سه صورت نوعیه دخالت میکنه. اما اگر ما صورت نوعیه خود شی رو یک بار ملاحظه کنیم، صورت نوعیه خارج از شی رو بار دیگر ملاحظه کنیم، باز این صورت نوعیه خارج رو هم نسبت بدیم به امور فاقد شعور که اسمشون رو طبیعه میذاریم، هم نسبت بدیم به امور زیشعور که اسمشون رو قواصر میذاریم، وقت سه قسم درست میشه. و خواجه اون چنین عمل کرده، یعنی صورت های نوعیه رو یک بار صورت نوعیه خود شیء صاحب صفت گرفته، یک بار صورت نوعیه امر خارج گرفته، وقت اون وقت هم که صورت نوعیه امر خارج گرفته به دو قسم تقسیم کرده. به این جهت احکام شدن چهار و میتونه سه تا قرار بده که این سه تای اخیر رو یکی حساب کنه. و اتفاقا خواجه این کار رو هم کرد، همه چهار تا رو یکی حساب کرد. گفت علل فاعلی، گفت مراد از معینات علل فاعلی، هر چهار تا رو یکی کرد. ولی وقتی که وارد تفصیل شد چهار تا دید، ما هم همین کار رو میتونیم بکنیم. چهار تا ایشون رو میتونیم تا تفصیلش رو به هم بزنیم، اجمال درست کنیم، سه تا درست کنیم، دو تا درست کنیم، میتونیم یکی درست کنیم، این مشکلی نداره. ایشون چون توجه کرده به اون تفاصیل چهار تا ذکر کرده، اگر اجمال عمل توجه میکرد این چهار تا رو کمتر میکرد، چنانکه در اول دیدید چهار تا یکی کرد. پس این سوالی که بعد از کلاس شد به این صورت جواب داده شد، سوالش و جوابش رو هر طور پس شد. بله، صورت نوعی هوا باعث تغییر سنگ میشه، یا صورت نوعی آب که باعث تغییر صورت نوعی سنگ میشه. خود آب فرسایش ایجاد میکنه یا این سنگ رو به سنگ دیگه میکنه، علی حال بالاخره سنگ رو به شکل دیگر یا به مقدار دیگر در میشه. بله، فخر. بعد مصنف گفت از این سری که ما در اینجا بیان کردیم اسرار دیگری روشن می شود. فخر رازی این مطلب رو توضیح داد و سری رو که مصنف ذکر کرده بود این قرار داد: کون و کل سابقین علتون معدتون علتن معدتن للاحقین. این رو سری قرار داد که مصنف ذکر کرده. من در دیروز اشتباها گفتم که مصنف این سر تصریح کرده، ظاهرا درستش کردم، بعدن تصریح نکرده، اشاره کرده، یعنی از مطالبش این سر استفاده میشه، استنباط میشه. اگه تصریح کرده بود که سر نبود، تصریح نکرده، مطالبی گفته، از اون مطالب این سر استنباط میشه. یعنی کل و سابقین علتون معدتون للاحق، این سر نیست که از مطالب قبلی استنباط میشه و خودش منشأ پیدایش اسرار دیگر در ذهن ما میشه. شما در اسرار دیگری از این طریق پیدا میشه. بعد شروع کرد به ذکر اسرار دیگر. اولین سری که ذکر کرد این بود که حوادث بدایت زمانی ندارد. من برای توضیح این مطلب وارد مباحث خارجی شدم و مبانی متکلمی و فلسفه مشاع و اشراق و فلسفه متعالیه رو در ساختن عالم به طور مختصر توضیح دادم، که هم این سر اول روشن شد، هم به تبع دو تا سر بعدی که فخر رازی ادعا کرده بود روشن شد. اما در حینی که داشتم مطلب رو توضیح میدادم اشاره به روایتی کرده که از امام پرسیده که قبل از این آدم چی بود، حضرت فرمودن آدم بود و همینطور ادامه دادن و ما از این استفاده میکنیم که عوالمی قبل از این عالم بودن و بعدم اضافه کردم عوالمی هم بعد از این عالم خواهند آمد. بعد از کلاس از من روایتش پرسیده شد، من در کلاس هم گفته بودم مراجعه نکردم به روایتش، گفتم که شنیدم و قرار شد که آقایون زحمت بکشن، زحمت کشیدن اینجا بود روایت رو در من آوردن. در روایتی که الان اشاره می کنم آمده که عالم شما آخرین عالمه، دیگه بعدش عالم دیگری، ولی عوالم قبل از ما رو گفته. از ظاهر روایتی که الان میخونم برمیاد که نه عوالم دیگری در طول عوالم شما موجود بوده، بلکه عوالمی در عرض عوالم شما همین الان هم موجوده. یعنی عبارت طوری که با هر دو میتازه، که هم عوالم عرضی رو اثبات میکنه هم عوالم طولی رو. این هم الان اشاره میکنم، البته مختصر میخونم، نه مفصل. در کتاب بهار الانوار جلد 25 در تتمه کتاب الامامه در ابواب خلق و طینت و ارواح ائمه علیهم السلام در باب 1 حدیث 45 آخر حدیث اینطور میخونید: بلا والله لقد خلق الله الف الف آدم و الف الف عالم و انتم والله فی آخر تلسل عواله. حدیث بعدی جلد 54 بهاره، باب دوم حدیث سوم که از توحید نقل میکنه، اونم اولی صفحه 1 بود، دومی صفحه 321، دومی که الان میخوام بخونم: صفحه 326. حالا کل این روایت دوم جالبه، کلش رو میخونم، البته همش معنی نمیکنه. جابر بن یزید میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام در مورد قول خدا که افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس جدید، بل هم فی لبس من خلق جدید. اینجا میدونید که صدرا یه جوری معنا میکنه در خود شما خلق اول، نه شما خلق اول دارید و خلق های بعد دارید که ازش استفاده حرکت جوهری و حرکت تکاملی میکنه که دم به دم شما رو ما خلق میکنیم، هر دفعه خلقی کاملتر از خلق قبل، لبس جدید یعنی هی لباس رو لباس در شما میپوشونید. ایشون اینطوری لبس من خلق جدید، ایشون اینطوری معنا میکنه. ولی روایت اینجور معنا شده. قال یا جابر تعبیر ذالک این است که ان الله عز و جل اذا افنا هذا الخلق و هذا العالم و سکن اهل سکن اهل الجنه الجنه و اهل النار النار جدد الله عز و جل عالما غیر هذا العالم، یا عالم دیگر. ولی عالم دیگر چنانچه بعدا معلوم میشه عالم ماده نیست. و جدد عالما من غیر فهولت ولا اناث، یعنی اینجور عالمی که ما درش هستیم نیست. یعبدونه و یا وحدونه دیگه معصیت هم نمی کنه. وقت و یخلق لهم ارضا غیر هذا الارض تحملهم و سماعا غیر هذا السماء تظلهم لعلشه ترى ان الله عز و جل انما خلق هذا العالم الواحد، از اینجا محل شاهد ما، لعلشه ترى ان الله عز و جل انما خلق هذا العالم الواحد، فکر میکنی همین عالم واحدی که توی زندگی میکنی خلق کرده. ابتر ان الله عز و جل لم یخلق بشرا غیرکم، اینجور فکر میکنی؟ بلا اینطور نیست، والله لقد خلق الله تبارک و تعالی الف الف آدم و الف الف آدم و انتون فی آخر تلک الاولین و اولای کل آدمیون، انتون فی آخر تلک الاولین و فی آخر تلک الاولین. در بهار جلد 8 هم گفتن صفحه 374 باب 28، باز در همون بهار جلد 54 صفحه 336 باب 2، در توحید صدوق صفحه 277 باب 38، باب ذکر عظمت الله جل جلاله در خصال صدوق جلد 2 صفحه 652 خلق الله عز و جل الف الف عالم. بالاخره این حدیث در اینجا هم آمده. این خونده شد هم تیمونن هم برای اینکه کلام دیروزمون مستند بشه. بعد توی عبارت فخرازی در دومین سرویش استنباط کرده بود کلمه حرکت سرمدیه آمده بود. من یادم نیست حرکت سرمدیه رو توضیح دادم یا ندادم. حرکت فلک رو آقایون میگن حرکت سرمدیه، یعنی حرکت عبدی. کدوم فلک؟ کدام فلک؟ ظاهرا همه افلاک حرکت سرمدیه، منتها چون یکی از افلاک حرکتش حرکتی است که بر بقیه افلاک هم وارد می شود، نوعا حرکت سرمدی رو به اون میگن، چون او بقیه رو حرکت می دهد. اون حرکت سرمدی باشه بقیه هم حرکت می کنه. همه افلاک دو جور حرکت دارن بجز این فلک بالا. فلک بالا هر 24 ساعت یک بار دور خودش می چرخه و تمام افلاک درون خودش را از ستاره ها گرفته، سیاره ها گرفته، به ماه برسه، همه را یک بار دور زمین می چرخونه در شبانه روز. اما خود این افلاک هر کدومشون یک حرکت مخصوص هم دارن، علاوه بر این حرکتی که مستند است به اون تابع است برای اون حرکت بالایی، یه حرکت مخصوص هم دارن. حرکت مخصوص فلک قمر مثلا 28 روز خورده ای طول میکشه، حرکت مخصوص خورشید 360 یا 365 روز طول میکشه. هر کدام از این حرکت های مخصوص مقداری طول میکشه، ولی همه اینها به تبع اون فلک الافلاک یه حرکتی تابعی داره. تندترین حرکت بین افلاک حرکت همین فلک الافلاک فلک بالاست و کندترین حرکت مال فلک ثوابته که هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه، یعنی 360 ضرب در 70 سال طول میکشه تا یک دور دور خودش بزنه. اینقدر حرکتش کنده و به همین جهت هم ستاره هایی که در او هستن اصطلاحا ثوابت نامیده میشن، یعنی اینقدر حرکت کنده که ما فکر میکنیم مثلا ثابت هست. خب حرکت سرمدی افزادم حرکت همه افلاک رو میتونید قرار بدید، ولی نوعا حرکت سرمدی تطبیق شده بر حرکت فلک نهم، یعنی همون فلک الافلاک، زیرا که اون حرکت همه افلاک رو به حرکت وامی داره گذاشته از حرکت ذاتی خودشون. و حرکت سرمدی هم یکی بیشتر نیست، یعنی من الازل الالعبد ما یک حرکت داریم، زمان میشود که حرکت ها متعدده، یعنی فکر میکنید سال و ماه و قرن و هفته و روز و شب اینا حرکت های جدا هستن، در حالی که حرکت جدا نیستن. اینطور نیستش که فلک وقتی یه شبانه روز تمام شد یه توقفی بکنه یه نفسی بکنه دو مرتبه حرکتش شروع کنه، نه، حرکتش مستمره، یعنی از ازل که حرکت شروع کرده تا ابد یک حرکت، حرکت های متعدد نیست، ما به اعتبار خودمون متعددش میکنیم. پس حرکت سرمدی حرکت واحد ازلی است. بعد در فخرازی در سر سوم اینطور گفت انه لا بد من سر دوم رو ذکر کرد، بعد سوم رو نتیجه گرفت، انه لا بد من حرکت سرمدی یکن لا بدایت لها ولا نهایه لتکون تلک الحرکت. این لتکون رو الان که غایت اون سر دوم بود ما سر سوم قرارش دادیم و معلوم است که چرا غایته، به خاطر اینکه اگر این حرکت ها نباشند، حرکت فلک نباشند، همه چی ساکن است، ساکن است دیگه استعدادات مختلف پیدا نمیشه، پس استعدادات مختلف به وسیله حرکت حاصل میشه، میشود لتکون رو غایت قرار داد. حرکت های حرکت سرمدی فلک منشأ میشود برای پیدایش استعدادات مختلف. حتی درستیه لتکون ذکر یعنی تا منشأ شود، حرکت سرمدی منشأ اختلاف استعدادات شود. هرچند اگه ما حرکت سماویه رو نداشته باشیم همه چی ساکن باشه، خب هیچی تغییر نخواهد کرد، استعداد مختلف نخواهد شد، از اول هر استعدادی که خدا به موجودات داده همونه، وقتی هیچ وقت این استعداد هم به مرحله فعلیت نمیرسه، به مستعد الله نزدیک نمیشه، همونطور که هست حرکت باعث میشود که اشیا به سمت مستعد الله ها بروند و بعد هم استعدادهای مختلف پیدا کنه. البته توجه داشته باشید که استعدادات مختلفی که فخر رازی در این عبارت ذکر میکنه منحصر نیست به استعدادات طولی، بلکه استعدادات عرضی هم شامل میشه. مثلا فرض کنید که حیولای اولا که چهار تا صورت میگیره چهار تا استعداد داره که چهار تا صورت میگیره، وقت اون قسمت بالاش که استعداد نار داره نار میشه، قسمت پایینش که استعداد خاک داره خاک میشه، وسطش هم که استعداد آب و هوا داره آب و هوا میشه. این استعداد عرضی هم و این استعداد عرضی تقاضا میکنه صور مختلف رو و صور مختلف هم بشون در عرض هم افاده بشه. استعدادات طولی هم داریم، مثلا فرض کنید که این هسته که میخواهد بعدن درخت شود، خب الان قبلا استعداد هسته داشته، هسته نبوده، بعد هسته شده، بعد که یه خورده حرکت کرد استعداد بعدی پیدا میکنه که استعداد درخت باشه، بعد درخت دوباره استعداد میوه دادن پیدا میکنه و هکذا. اینا استعدادات طولی هستن که در یک شی اتفاق میفته، استعدادات طولی میتونن در اشیاء مختلف هم اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید خاکی که این پدر مادر میخورن، خاکی که منشأ میشه برای پیدایش میوه یا پیدایش علف، این علف رو حیوان میخوره، حیوان رو این انسان میکشه تغذیه میکنه، این تغذیه تبدیل به نطفه میشه، نطفه تبدیل به انسان میشه. میبینید که تمام استعدادات توی این همه موجودات منفصل دور میزنه خیلی میشه تا بالاخره به انسان ختم بشه. اینا میشن استعدادات طولی. استعدادات طولی که در یه موجود باشه که در موجودات مختلف باشه، در اینجا منظور استعداد ارضی هم منظوره. پس استعداد در اینجا استعدادات مختلفه، اهم است از استعدادات طولی مختلف یا استعدادات ارضی مختلف، در طولی هم میخواد در یه موجود باشه میخواد در چند موجود. آخرین مطلب از باقی مونده های دیروز، لفظ فعل ماده متعلق است به حصول. لتکون تلک الحرکت سببا لحصول تلک الاستعدادات المختلفت فعل ماده. فعل ماده رو متعلق به مختلف نگیرید، متعلق به حصوله، یعنی این استعدادات مختلف در اثر حرکت در ماده حاصل می شوند. البته روشنه، من تذکرن عزیز کنم. خب اینا مطالب دیروز بود، همش باید دیروز گفته می شد که گفته نشد و حالا جبران شد. حالا مطالب امروز. خواجه می فرماید که سه تا سر دیگر هم که فخر رازی نگفته ما میتونیم از این سری که مثلا نجزه کرده استنباط کنیم. میتونیم استنباط کنیم و سر اولش اینه، اگر ما حوادث بی نهایت داریم و حوادث خود به خود موجود نمی شدند بلکه متکی به فاعل موجود هستند، پس معلوم میشه ما موجودی در ازل داریم که اون موجود ازلی از ازل تا ابد این حوادث رو افاضه می کند و حادث می کند. از اینجا وجود اون موجود ازلی هم برای ما روشن میشه که خدا، خدایی که فیاض، فیاضیتش هم من الازل الی الابد بالفعل، نه فیاض بالقوه باشد چنانچه متکلمین میگویند بعدن فیاض بالفعل شده، بلکه از ازل فیاض بالفعل است تا ابد هم فیاض بالفعل. البته متکلمین فیاض بودن بالفعل رو تا ابد برای خدا قبول دارن، در ازلش هسته، ولی ایشون میگه در ازل هم خدا فیاض بوده، بالفعل هم فیاض بوده. هیچ صفتی از صفات کمالی خدا رو نمیشه بالقوه گرفت، همه باید بالفعل باشه. از این حوادث بی نهایت با توجه به این که حوادث موجد میخوان، کشف میکنیم که موجدی هم که ازلی و ابدی بوده و فیاض بالفعل دائمی بوده در جهان موجود است، نه که ما وجود او را، نه که بگیم از طریق وجود حوادث وجود میگیره، از طریق وجود حوادث کشف میشه، ما کشفش میکنیم، ما پی به او میبریم. او وجود دارد، وجودش هم به حوادث بسته نیست، وجود حوادث به او بسته. علم ما این چنینه که از طریق حوادث او رو کشف میکنه. این دو این مطلب اولی که خواجه استنباط میکنه، یعنی سر اولی که خواجه استنباط میکنه. اینو من بخونم. صفحه 114 این سطر اول. اقول و من تلک الاسرار از تنبه یا از تنبیه. کتاب ما تنبیه داره. یعنی چه کتاب شما چی داره؟ تنبه داری؟ من خودم هم در حاشیه تصحیح کردم از تنبه. تصحیح کردم نه عنوان نسخه نوشته باشم. از این اسرار ظاهرن تنبه هم داره. چون مصنف اگر تنبیه بود مصنف باید ما رو آگاه میشد. در حالی که مصنف آگاه نشده، به سر بودن واگذار شده و رفته و تنبیهی صورت نگرفته. تنبه یعنی خودت متنبه بشه، خودت از این سری که من گفتم متنبه بشه. اگر مصنف تنبیه میشد که دیگه سر نبود، اما سر رو گفته برد شده پس تنبیه نکرده، به من گفته خودت متنبه بشه، بنابراین تنبه درست‌تر از تنبیه. و من تلک الاسرار تنبه به وجود مبدعی است قدیم که افاضه می کند، یفیض و افاضه می کند وجود این حوادث را، اما این ده حصول استعدادات، این ده حصول استعدادات قید خیلی خوبیه، قید مهمیه و اشکالی رو برطرف می کنه. و اون اشکال اینه که اگر این فیاض قدیم است و فیضش هم از قدیم شروع شده، چرا ماها الان موجود شدیم؟ خب مگه ما فیض اون نیستیم؟ چی شد که منتظر شد حالا ما رو موجود کرد؟ از قدیم موجود نشد، فیاض فیضش قدیم نیست، خب در قدیم همه رو موجود میکنه، چرا به نوبت موجود میکنه؟ میگه این ده حصول استعدادات علتش نقص ماست. ما به تدریج استعدادمون به حد نصاب میرسه و قابلیت وجود پیدا میکنیم، اون فاعل با فیضش ما رو موجود میکنه. از طرف او نقصی نیست، حالت انتظاری نیست، از طرف ما نقص است و حالت انتظار. موجودات باید طبق استعدادی رو که اظهار میکنن وجود بگیرن، طبق اون استعداد باید وجود بگیرن، قبل از اون استعداد موجود نمیشه. ولو فیض واجب هست، او دائم الفیض است، اما این فیض تعلق باید بگیرد، به چیزی تعلق میگیرد که استعداد دریافت داشته باشه. موجودی که هنوز استعداد دریافت فیض و فیضان نکرده، فیض نمیگیره، وقتی فیض نگرفت موجود نمیشه. این که میبینید موجودات به تدریج موجود میشوند زیرا استعداداتشون به تدریج نیست، لیلا فیض واجب سالا فیض تدریجی نیست. عرفا مطلب جالبی میگن، میگن در ازل، در ازل خدا وجودی را که من الازل الی الابد ادامه دارد صادر کرد. این تو نیشه الان صادر کنه. این وجود قسمتیش روی حرکت قرار داده شد، به تدریج داره میاد تو این عالم، به تدریج داره میاد تو عوالم دیگر که روی حرکت قرار داده نشد، در همین ازل آمد تو ابد هم ادامه داره. تو این عالم چون روی زمانی که متدرج است قرار داده شد، به تدریج داره میاد، ولی از اول صادر شد. از اول هر چی میخواد صادر بشه صادر شد. این استعدادها یکی پس از دیگری میاد، یعنی اونایی که با حرکت به وجود میان اونا به تدریج میان، ولی اصل خلقت در همون ازل انجام گرفت تمام شد. نظام میگن وجودی به خدا صادر کرد من الازل الی الابد. بعدم شبستری در شعرش میگه این وجود صدایی بود که از نفس رحمانی تولید شد و با برخوردش به مقاطع، همونطور که صدای ما با برخورد به مقاطع سمت کلمات می سازد، او هم با برخورد به اعیان ثابت کلماتی رو که این موجوداتن ساخت، که همه کلمات الله هست، بعضی کلمات الله العلیا، بعضی کلمات الله معمولی، بالاخره همه کلمات الله هم ساخته شدن. بعد که اینو میگه، بعد این شعر رو داره، من اصلش کامل یادم نیست. چه شنیده این چنین صدای گرام، صدایی که من الازل الالعبد ادامه دسته میشه. مثال در این ازل الالعبد داره برخورد میکنه به اون جاهایی که باید برخورد کنه و میسازد اون چیزهایی که باید بسازد. اونم در عالم تدریج فقط این وقت داره پیش میاد، در عالم های دیگه که هم تمام شده است. هر چی که در عالم عقل صادر کرد در ازل الان هم هست تا لاید تا ابد هم هست. حالا اینم مطلب بود که اصلا اینجاش نبود گفته بشه، ولی خب به خاطر اینکه من وارد این بحث حصول استعدادات شدم، برای اینکه معلوم بشه که فیض خدا هیچ وقت وقفه نداشته، هیچ وقت بخلی در کار نبوده، حتی فیض خدا متوقف هم نشده، من این مطلب هستم. سر دوم اینه که از این حوادث متعاقبه به دست آمد که یک حرکت متصلی هم داریم. از کجا به دست آمد؟ از این که حوادث متعاقب آمدن، معلوم میشه یه امر تدریجی در کار بود که این حوادث رو متعاقب آورد. اون امر تدریجی باید ذاتاً متدرج باشد و الا از قدیم تدریج حاصل نمیشه، ذات حاصل میشه که ذات متدرج یا ذات دائم، اما تدریج حاصل نمیشه چون از دائم دوام حاصل میشه. ذات ثابت صادر میشه که امر ثابته، خصوصا ذاتیست که استمرار داره. خب این حرکت به ذات از واجب تعالی صادر شد، یعنی ما از حوادث بی نهایتی که متعاقب هم قرار گرفتن کشف میکنیم که چیزی که تدریج دارد در جهان موجود بوده که این حوادث رو متعاقب کرده. اگر این امر تدریجی نمی بود حوادث متعاقب نمی شدن، همه دفعتا آفریده می شدن، فیض واجب این اختزار می شد. و وقتی تا اینجا رو فخرم گفته بود از حوادث متعاقبه ما حرکت استنباط می کنیم، ولی خاجل جلوتر میره، میگه از این حرکت میفهمیم جرمی را داریم که من الازل الی الابد هست و اون جرم متکفل این حرکت تدریجی، که این حرکت تدریجی بستر این حوادث متعاقبه. پس از حوادث متعاقبه پی میبریم به حرکت تدریجی فلک، که تا اینجا رو فخر گفته بود از حرکت تدریجی فلک پی میبریم به خود فلک، به این که جرم کذایی باید در جهان واقع است. این سری که خواجه اضافه میکنه و لوجود، یعنی در تنبه لوجود، از اون اسرار تنبه لوجود که تماما لوجود داره، که تا شما بوجود اونم لوجوده، خب اب نداره، اولی بوجود بود دومی لوجوده، و لوجود اصلا بر اون بوجود قبل از تنبه هم برسرش در میاد. و تنبه لوجود جسم یا تحرک الحرکت المتصلت علی الدوام، ما از این حوادث متعاقبه پی میبریم به حرکت، به جسمی که حرکت میکند اما حرکت متصله علی الدوام، نه حرکت منفصل و نه حرکتی که زائل شود، بلکه حرکت متصل علی الدوام. اشاره کردم دیروز که فلاسفه مشاک فعلا خواجه از همونها قائلن به این که حرکت فلک دائمی، خود فلک هم دائمی. اینجا با قید علی الدوام اشاره به هر دو شرطه، هم علی الدوام حرکت میکند، خب اگر علی الدوام حرکت میکنه خودش هم علی الدوام هست دیگه، میتونه نباشه به حرکت کنه، نمیشه که نباشه به حرکت نکنه. پس اگر حرکت دائمی است خود جسم دائمی است. حالا آیا خواجه هم طرفدار این مسئله هست که واقعا حرکت فلک رو مثل بقیه مشاهد دائمی میدونی یا نه؟ برای ما روشن نیست. چون خواجه اول کتاب گفت من کتاب مصنف شرح میدم، نظرات خودم رو توضیح نمیدم، شرط هم میکنم که نظر خودم رو نگم. بعد کتاب که تمام میشه در آخر 90 میگه که وقتی مصیبت ها رو میشوره از جمله مصیبت هایی که میشوره همین شرطی، میگه این شرط هم دستوال من بسته بود. گذشته از اینکه مشکلاتی داشتم که این شرط رو مینوشتم، یکی از مشکلات هم این شرطی بود که شرطی بود، و به خاطر این شرط نمیتونستم خیلی حرفا رو بزنم. خب همین ناراحت کننده است، آدم حرفی داشته باشه نتونه بزنه. خود همین ناراحت کننده است، ناراحتی روانی میاره برای آدم که بدتر از ناراحتی دیگه. میخوام عرض کنم که نمیتونیم از این کلماتی که خواجه در اینجا میاره مذهب خواجه رو استنباط کنیم. اصلا در اشارات مذهب خواجه استنباط نمیشه مگر دو جا، یکی در 97، یکی در 98. در 97 اشکال کرده و نظر خودش هم گفته، در 98 فقط گفته اندی اشکال اندی سی هازوی نواز و من الانزاری هم سی عبارتی. در 98 فقط گفته چند تا اشکال داره، نگفته اشکالات هم چیه، از اون شرطه ترسیده. در 97 اشکالاتش رو گفته، نظر خودش هم گفته، بعد هم اینطور گفته که شرطی که من در اول کتاب کردم مالک منه، من اسیر اون شرطم، نباید از این شرط بیرون بیام، ولی مطلب مهمیه، من از اسارت اون شرط بیرون بیام. خودش هم متوجه بوده، میگه اینجا جایی که من باید حرف بزنم، نمیشه حرف رو همینجور رها کنم، وارد بحث میشه. بعدم ترجمه میگه خاص به شرطت عمل میکردی وارد نمیشه، مذهبی که در اینجا اظهار کردی مذهب درست نیست. خب اما مطلب سوم، این دو روزه بحث ما چشکول شده، از همه جا داره پیش میاد. اگه نه بله بله از اشارات خارج شده ده. از تنبیهات هم خارج، از تفصیلات هم خارج شده، تفصیلات هم. اما مطلب سوم، استدلال سومی که خواجه از عبارت در میاره اینه، چون یه مطلب عامی که به عنوان و به جمله شروع میکنه، یعنی به طور مجمل یه مطلب عامی رو میخوام بگم، تمام اسبابی رو با اون اسباب، با وجود اون اسباب، عالم به همین صورتی که هست منتظم میشود، شما میتوانید از همین سری که مصنف گفته استنباط کنید. حالا ما یکی دو تا از اسباب استنباط کردیم، یکی سبب فاعلی که خود خدا بود، یکی سبب مباشر حرکت که فلک بود. حالا این دو تا انحصار به این دو تا نداره، هر سببی که در تنظیم این موجوداتی که حوادث لایتناها هستند دخالت دارد، شما از طریق این حوادث لایتناها میتونید اون اسباب را کشف کنید. هر اسبابی که باعث میشوند که این حوادث به همین صورتی که الان هستن موجود بشن و نظام پیدا کنن، چه اسباب وجودشون و چه اسباب نظامشون رو، همه رو میتونید از خود این حوادث کشف کنید. و بالجمله من کلکل اسرار تنبه هست لأسبابی که تنتظم و به انتظام اون اسباب امور عالم علاما هو و علاقی فی نفس الامر، امور عالم همونطوری که واقعا هست، تمام امور عالم رو شما از همین سر میتونید برسید. خب اینجا جای سوال هست، شما از حوادث یومیه که موجودات مادی هستند، می توانیم نظام خود همین موجودات رو و اسباب دخیل در همین موجودات رو به دست بیاریم. چرا شما میگید کل عالم، امور عالم، عالم که اختصاص به این جهان جسم نداره، چطور کل عالم رو شما میخواد تمام امورش رو با همین حوادث به دست بیارید؟ جواب میدم که بالاخره اون عالم در این عالم تأثیر داره، اونم جز اسباب اینه، جز منظمات اینه، نظم به این عالم میده. پس وقتی ما این عالم خودمون رو مشاهده کردیم، به اون عالم که عالم عقول فعاله و عقول اثرگذاره پی خواهیم بود و بسیاری از اوصاف اونجا رو هم از طریق اوصاف اینجا کشف خواهیم کرد. رحمون و تنبیهون علا ما هو و علی، این علا ما هو و علی زمیر هو و بر میگرده به عالم، زمیر علیه بر میگرده به ما. امور عالم بر همون نظمی که این عالم بر اون نظم هست بی نفس الامر. بله قوای تناویه رو میخواستم از رو خونم، ولی بله گفته بودم آخر فصل هم میگم، ولی دیگه واقعا از اشارات خارج میشیم، کتاب بحث ما کاملا کشکولی میشه، یعنی همه چی پیش هست. حالا اگر واقعا اگر همه مایلن من توضیح بله خوب نه مثل که شما مخالف نیستید، منطقه اگر این بخواد عادتی بشه برای بعد از این مخالف نیستید. بله ظاهران اکثر موافقا گفته بشه، ولی من اشارتا نردیم از می کنم قوای سماوی. من قبلا توضیح دادم که قوای سماوی در زمین آثار متعدد دارن و بعضی از اثاراتشون هم اشاره کردن، سالا وقتم محدوده، من خیلی خلاصه عرض می کنم. بعضی اثاراتشون اشاره کردن، اثاراتی که منجمین استنباط میکنن و بعدم تو اینم گفتم که در تولد حضرت خیس و حضرت ذوالقرنین استفاده از نجوم اونطور که نقل میشه دخالت داشت و تقریبا میشه گفت که بسیار مفید هم واقع شد. علی دو تا بیده در روایات میاد که خز و ذوالقرنین پسرخاله همه و این کلام برداشت خیلی از علما رو در مورد ذوالقرنین رد میکنه. بسیاری از مسلمین فکر کردن ذوالقرنین همون اسکندر مقدونی. گذشت از این که اسکندر مقدونی از جهات صفات نمیتونه ذوالقرنین باشه، چون ذوالقرنین ممدوح قرآنی و اسکندر مقدونی صفات ممدوح اگر داشت خیلی کم بود، بیشتر صفاتش مضمون بود، اونو نمیشه ذوالقرنین حساب کرد. گذشته از این اصلا ذوالقرنین زمان حضرت خضر نبود، اسکندر زمان حضرت خضر نبود، اسکندر زمان ارسطو بود. ارسطو حدود 300 سال قبل از میلاد بود، 300 سال قبل از میلاد بود، در حالی که خضر قبل از حضرت موسی بوده. از ذوالقرنین نمیتونیم بشه. بعد ذوالقرنین رو اطلاق کردن بر کوروش، خیلی هم اصرار دارن، دوده شاید 100 صفحه هم کتاب در مورد نمیشه. این هم درست نیست. چون ذوالقرنین قبل از حضرت موسی بوده، یعنی زمان خضر بوده، خضر قبل از حضرت موسی بوده، حضرت موسی معمول میشه که بره با خضر ملاقات کنه. پس زمانی خضر ذوالقرنین بوده که دین یهود نبوده، در حالی که مادر کوروش یهودی بوده. پس نمیشه کوروش زمان حضرت خضر رو درک کرده باشه و بشه ذوالقرنین. عمر خضر محدود نبوده، عمر ذوالقرنین محدود بوده. من خضر رو چرته میکنه ذوالقرنین پسر خالش یعنی که؟ یعنی 10,000 سال بعدش؟ یعنی خاله اینقدر عمر کرده؟ جریان این دو بزرگوار این بوده که شبی مادر پدر ذوالقرنین به زنش میگه که در فلان ساعت فلان ستاره طلوع میکنه، اگر نطفه بچه در اون ساعت بسته بشه اون بچه عمر درازی خواهد داشت و تا عمر دنیا عمر خواهد کرد. من میخوادم در اون ساعت منو بیدار کن. بعد صبح که میشه زنم خوابش میذاره، یادش یعنی نمیشه بیدار کن. صبح که میشه میگه چه شد؟ بیدارم نشد. میگه خودم هم خوابم دارم. میگه اب نداره، فلان موقع ستاره دیگری طلوع میکنه. منجم قوی بوده، پدر ذوالقرنین منجم قوی بوده، ستاره دیگری طلوع میکنه، تو در اون وقت منو بیدار کن. بچه ای که در اون وقت منعقد بشه شرق و غرب عالم رو مالک میشه، متصرف میشه، پادشاه جهان میشه. خب این اتفاق میفته و نطفه ذوالقرنین در همون وقتی که پدر تشخیص داده منعقد میشه و پسر که ذوالقرنین حاکم کل جهان میشه به اسم الله. اما در اون شبی که داشته توصیه میکرده برای پیدایش بچه‌ای که عمر طولانی کند، خواهرش در اون طرف صدای، یعنی خواهر زنه صدای شوهر خواهره رو میشنه و شوهر خودش رو بیدار میکنه. من لطفه حضرت خود منده. خب این داستان کوتاهی بود که گفته شده بود که از این داستان استفاده میکنیم که نجوم در جهان تأثیر داره، یعنی واقعا اون طلوع خورشید، طلوع ستاره یه اثر خاصی حتی در این جور چیزهای مخفی تکوان نطفه خیلی مخفی نسبت به طلوع نجوم، ولی در این هم تأثیر داره تا چه برسه به چیزهای دیگر. منتها چنان که در مکاتب شیخ انصاری گفته این تأثیر رو نباید به نجوم نسبت بدید، بلکه باید به خدا نسبت بدید. همونطور که خورشید تأثیر داره در جهان و جهان رو روشن میکنه و این تأثیر رو شما به خورشید نسبت نمیدید، به خدا نسبت میدید. اگرم به خورشید نسبت بدید به خاطر اینه که خدا این که میساخته تید. اگر شما این اموری رو که در نجوم بیان کردن و با طلوع ستاره ها و غروب ستاره ها و بالاخره اجتماع ستاره ها اتفاق میفته به خدا نسبت بدید و این ستاره ها را علامت حصول این آثار ببینید، اشکال نداره. شیخ انصاری در مکاتب اینطور میگه، ولی اگر اینها رو مستند کنید به خود نجوم و خدا رو فراموش کنید این شد. و نوعا منجمین مسلم این کارو نمیکرد. منجمین مسلم همه اینا رو از خدا میدونستن، منتها اینا علامت حساب میشه، همون تا که شیخ انصاری گفت. خب بازش این داستان که کوتاه هم زود شد وقتمون تموم شد، یه بار به فصل بعدی نمیشه، میشه بعد جلسه‌مون.